بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی ادله است که برای نفی حجت بودن ظن مطرح در علم اصول که اینها در اعتقادات حجیت ندارند، این ادله را بررسی می‌کردیم. اولین دلیل یا شاید مهمترینش آیات شریفه‌ای بود که مذمت کرده پیروی کردن از ظن را، و مورد این آیات هم که قدر متیقن این است که اعتقاداته. خب این رو بررسی کردیم دیگه، اگر بخوام مجددن گزارش بدهم از بحث میمانیم. به نظرم به همون توضیحاتی که در جلسه قبل عرض کردیم به همونها دیگه اکتفا بکنیم. دومین دلیلی که اقامه کردن این آیه شریفه است در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، آیه 19: فعلم انه لا اله الا الله. به این آیه استدلال کردن، گفتن که در این آیه شریفه پیامبر اکرم مخاطب قرار گرفته و امر شده است به این که علم داشته باشد. فعلم به چه چیز؟ به توحید، انه لا اله الا الله. پس موضوع توحید است، این اعتقادات یا اساس اعتقادات، و امر هم به تحصیل علم و داشتن علم است. نتیجه این است که در توحید و مثل توحید، یعنی در امر اعتقادات، اونی که مطلوبه علم است نه ظن است. از ظن و لیس به علم. در کتاب حقایق الایمان صفحه 58 از جمله این استدلال را نقل کرد. از جهاتی بر این دلیل اشکال شده است. اولین اشکال این است که گفتن دلیل اخص از مدعاست، چون مربوط و متعلق به توحید است. بحث ما همه اعتقادات است نه توحید. پس این آیه شریفه اگر دلالتش را بپذیریم صرفا در مسئله توحید اینجور هست، اما این که در سایر اعتقادات هم مکلف به تحصیل علم هستیم، از ظن و لا یغنی دلالت نمی کن. در پاسخ به این اشکال گفتن که اجماع مرکب داریم، یعنی بل اجماع لا فرق بین التوحید و غیره من العقائد. هر کس که قائل است که در توحید علم شرط است، از ظن لا یکفی، این معتقد است که در سایر اعتقادات و اصول دین هم هست. و هر کس که قائل باشد که در سایر اعتقادات از ظن و یکفی، همون ظن قوی، در توحید هم قائل است که از ظن و یکفی. پس اجماع مرکب وجود داره، فرقی با بین توحید و سایر اعتقادات یا اصول دین وجود نداره. مرحوم آقای شبر در کتاب حق الیقین به این پاسخ ایراد گرفتن، یعنی به این اجماع مرکب، فرمودن که ولی اجماع المرکب دونه خرط القطاد، یعنی این اثبات این اجماع مرکب که بله هر کس اینجا گفته است علم، جاهای دیگر هم بگوید علم و بالعکس، شما نه کجا میگید که نه ادعاست، مگه رفتید آمار گرفته اید؟ یعنی اینو میخوام بگم، این اجماعتون چه اجماعیست؟ مثلا اجماع محصله یا اجماع منقوله؟ کجا اینو پیدا کردید؟ یعنی اثبات این، احراز این که همه علما با حالا در طول تاریخ اینا چنین اعتقادی داشتن، این مبنی و متوقع به این است که یک آمار دقیقی از همه علما داشته باشیم، یک، و آراء اینها هم چاپ شده باشه، منتشر شده باشه، نقل شده باشه. ولی حالا پیدا کردن یک چنین اجماعی، احرازش ها در مقام اثبات و احراز، ایشون می فهمن دونه او خرط القطاد، مثل اینه که آدم بخواد اون خار را، خار مخصوص را با دستش بچینه، در واقع این نمیشه، سخته، تحمل نداره. یعنی ایشان اینجور خلاصه اشکال گرفتن. صفحه 571 کتاب ایشون هست. بله، حالا به نظر بله یعنی از تعالی میخواهید اینجوری جواب بدید یا اینجوری نقد کنید این فرمایش را که ما وقتی میخواییم اجماع را کشف کنیم، یه وقت کشف حسی است، یک وقت کشف حدسی است. یعنی اگر ما بخواییم اجماع را، اجماع اصولی بهش دست پیدا بکنیم، ان حسن، این اشکال مرموهای شبر وارده که ما از کجا میتونیم یه چنین آمار دقیقی داشته باشیم. ولی گاهی ممکنه ما اجماع را کشف بکنیم حدسن، یعنی ملاکن، نه اینکه آرا را تک به تک، استقرایی نه، تحلیلی، یعنی بر اساس حکم الامثال. مثلا بگیم که مسئله توحید از اعتقادات و از اصول اعتقادات، معادم ها کذا از اعتقادات و از اصول اعتقادات، نبوت هم ها کذا، اینجوری ها، یعنی ملاک را به دست بیاوریم و به قاعده حکم الامثال فیما یجوز ولا یجوز واحد بگیم علال قاعده. حالا ولی ما اون علما را ندیدیم، نشنیدیم یا نمیدونیم، ولی میگویم علال قاعده، اونا هم همین حرف را میزنن، یعنی یک اجماع که میگن به این معناها. دقیق فرمودید اینطوری، چنین بحثی رو ما در منطق داریم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، یک جایی در هم کتاب المنطق مرحوم آقای مظفر دارن که شما از یک طرف بگوید استقرا ظنی است، استقرا ناقص، که معمولا استقرا ناقصه، این ظنیه، و از طرف دیگر هم بگوید تجربیات علمی هست، تجربیات را علمی می دانید، یعنی از یقینیات می دانید، در حالی که ما در تجربیات باید استقرا بکنیم. استقرا قوام و تجربیات بل استقرا است، ولی استقرا ناقص لا یفید الا الظن. بعد چطور میگید که تجربیات من الیقینیات، در اون بحث برهان اونجا برده دیگه، ایچن این شبهی را ایشان یا اشکالی را مطرح کرده. به نظر من عنوانش هست همیشهت که مستعصیه، چنین تعبیری داره، یعنی عاجز میکنه آدم را، یعنی شبه سنگینیست یا اشکال سنگینیست، چنین تعبیری داره در کتاب المنطق. بعد ایشان جواب که میفرماین، حالا حاصل جوابشون این است، بعد رجوع کنید. اولا میفرماید بعض القضای الکلیه متوقف بر استقرا نیست، یه فرد هم کافیه. اصطلاحا میگن فرد بذات، یعنی ما یه فرد از یه ماهیت رو اگر به دست آوردیم، آزمون کردیم، حکمش پیدا کردیم، تسریع میدهیم به همه افراد. اینا اصطلاحا بهش میگن فرد بذات، یعنی یک فرد کار استقرار رو میکنه، بقیه افراد لازم نیست. کجاها اینجوره؟ در یه جاهایی که ما از یک فرد حکم ماهیت رو بتونیم کشف کنیم، یعنی که فرد خصوصیت نداشته باشه. مثلا یه مثلث همیشهت که متساوی الاضلاع را، مثلا فرض بفرمایید یه مثلث را، شکل هندسی را ترسیم میکنیم و حکم این شکل هندسی را به دست میآوریم. همین یه فرد ها با دلیل با استدلال به حکمش پی میبریم. وقتی به حکم این فرد پی بردیم، تعمیم میدهیم به همه افراد این ماهیت. یعنی دیگه نیاز نیست که بقیه را هم یکی یکی چکار بکنیم، هی استدلال بیاریم و ترسیم بکنیم و اینا. نمیگن فرد بزاد، یکیش اینه. یکی همین است که گاهی ما استقرا که می کنیم، ولو استقرا ناقصه خب، ولی بر اساس آمار و استقرا حکم نمی دهیم. بله، اگر اون حکم کلی را مستند بکنیم بل استقرا، می شود ظنی، یعنی بیش از ظن نتیجهش به ما نخواهد بود. ولی اگر این موارد استقرا به ما راه ما رو راهنمایی کنه و حکم ماهیت و طبیعت را کشف کنیم، یعنی استقرا طریقیت داره، مستند حکم استقرا نیست، طریق رسیدن به ماهیت و طبیعت استقراه. اینا استقرا هم بهش میگن چی؟ الاستقرا ناقص المعلل، یعنی به علت میرسه. میگه اینجا ماشه یقینی. پس الفرقو این خیلی بحث قشنگی است اونجا که ایشون آورده، بحث معرفت شناسی به عبارتی. یعنی امروزه تو مباحث معرفت شناسی این مسئله معرفت الآرا هست، این اصلا حرف هیوم و اشکالات هیوم و اینا از اینجا شروع شد دیگه، که استقرا آمار گرفتن است و هیچ وقت ما را به معرفت نمیرساند با استقرا، با آمار. خب این راه حلش این میشه که اگر ما توانستیم از طریق آزمون افراد محدود این استقرام به حکم اون طبیعت پی ببریم، مثلا با آزمون کردن آب در صفر درجه، آب طبیعی در جاهای مختلف، زمانهای مختلف، افراد گوناگون، ظرفهای مختلف، هر چی که احتمال این دارد که مؤثر باشه همه را بررسی بکنیم، به اینجا میرسیم که نه، هیچ رابطه تأثیری در این انجماد نیست الا چی؟ الا به صفر رسیدن درجه حرارتش. ما میگیم چه کلی، حالا در جوش آمدن هم همینطوره بقیه ما. پس اونجا این حرف را دارن. حالا در ما نحنفی هم همین رو بگیم، بگوییم که این که توحید یشتره تو فیه العلم، چرا؟ چون از اصول اعتقاداته. خب میگیم که هر چیزی که از اصول اعتقاداته هم حکم را داره. یعنی اگر یک کسی دیگری، ولی ما حرفش نمیدونیم دیدگاهی رأیش را، ولی خب علل قاعده این آقا که این اصول دین را گفته شرط از به ما و اصول دین، هر جای دیگر هم اصول دین باشه چی، هم حکم را میده. پس اجماع را میتونیم کشف کنیم حدسن. منتها یک نکته ای وجود داره، تفسیره میخوانیم، من تأیید میکنم این فرمایش های شراقی را، ولی یه تفسیره ای به نظرم داره. اگه گفتی تفسیرش چیه؟ اگر بخوایم با این ملاق حکم را تعمیم بدهیم، اجماع مرکب را حدسن به دست بیاوریم، یک تفسیره ای میخواد. چیه؟ خب ماهیتشون یکیه، چجوری حاصل میشه؟ در کجا میفهمیم که یکیه؟ ملاق و معیار چی هست؟ که اون ملاقی و عمم یا خصص
باور
خب این باور و اعتقاد درونی درونی مشروط به علم، درسته؟ باور و اعتقاد به چه چیز؟
توحید
چه ویژگی داره؟ موضوع را شما حکم را به دست نیارید. العقیده، العلم، الموضوع. موضوع یعنی چی؟ یعنی اصل دین توحید بودنه. ملاکش چی هست؟ این هست که از اصول دین، یعنی اصول اعتقادات. خب پس ملاک این شد دیگه. حالا میتونیم به همه اعتقادات این را سرایت بدهیم یا نه؟ آها، تفسیرش این میشه، بله اون مصادیقی که محرز است همین وزن را دارند، یعنی از اصول اعتقادات هستند که دینداری یتفرع علیه. یعنی اگه یه آدمی بخواد متدین باشه، مسلم باشه، مؤمن باشه، و این نمیشه بدون اینکه باید به توحید معتقد باشه، به نبوت معتقد باشه، اینو باید بدونه دیگه، یعنی باید معتقد باشه. اما در تفاصیل اعتقادات، یعنی فروع اعتقادات، چون آخر اصول دین که میگیم یعنی علی اعتقادات، اون وقت اصول اعتقادات، دوباره خود اعتقادات اصول فروع داره، آخر اصول اعتقادات فروع اعتقادات، این در اصول جواب میده، یعنی اونی که وزنش و جایگاهش مثل خود توحیده، این رکنه که اگر نبوت رو شما قبول نکردی، اصل نبوت ها اگر قبول نکردی، نبوت عام و نبوت خاصه، ایمان نمیاد دیگه. پس این را می توانیم در اصول اعتقادات بگیم، اما در فروع اعتقادات نمیتونیم دیگه این رو بگیم، که بگیم آقا اون آقا مثلا از زن لا یشتره، لا یعتر، لا یعتبر مثلا، نه ممکنه اونجا تسهیل داشته باشه، این احتمالش حتی دقیقا جزم نکنیم به این که این آقا خلاف این رأی دارد، جزم هم نداریم که حتما همین رأی را داره، این میشه محتمل، پس اون اجماع کشفی نمیشه. پس به نظرم، حالا حقیرم نظرم همین بود، سوال کردم که جناب اشراقی فرمودن، نظر بنده اینه که اینجا قرار تفصیل بشویم. اون اعتقاداتی که خصوصیت و جایگاهش در دینداری و اعتقاد دینی مثل توحید از ارکانه، آره اینا همینطوره، اما اون جایی که دیگه از تفاصیل از جزئیات بگیم که اونا هم همه حکم را داره و همه قائل به این بودن، یعنی حالا ما خودمون چه قائل هستیم، بحث آخر هستا، میخوام ببینیم دیگران چه قائل بودن، اینا نمیشه احراز کرد. این راجع به این اشکال که این دونه و خرط القطات اجماع مرکب، نه میشود در اون اصول این اجماع رو برای حسی نباشه حدسن به دست داد. این یک اشکال حل کرد، اون اشکالش حل شد رویده به صورت فعل جمله. اشکال بله چه ایب داره؟ درسته. خب شما اینا بفرمایید، حالا اجماع حسی چه ارزشی داره؟
اجماع حسی به دلیل اینکه تطبع در اقوال رسول امام،
آفرین، همین دیگه، دوم بذاره همین بودم. نگاه کنید، عندنا الشیعه الامامیه الجعفریه الاجماع به ما هو اجماع حدسن او حسن لا قیمت له، همین دیگه. شما حالا اجماع حسی هم داشته باشید، اجماع حصولی هم داشته باشید، از دیگه منقول هم نباشه حصولی، چه فایده ای داره؟ چون اجماع گفتم یه دفعه خدمت تو اینا نکات دقیقه، تواتر در خبر اعتبارش عقلانیه، اما اجماع تعبدیه، دلیل میخواد، چون ما ادله تعبدی اجماع رو معتقد نیستیم، نه قرآن نه روایات نه سندن یا دلالتن مشکل داره، لذا میگیم چی؟ میگیم به قول معصوم که برسه حجت، اگر مجمعین درشون معصوم باشد بلی این شرعن معتبره، ولی اگر معصوم درش نباشه ممکنه همشون خطا کرده باشه، چون که میخوان رأی بدن دیگه، خود اجماع هم میخواد نظر بده، خبر نیست که نقل کنه، میخواد نظر بده، دقت کردین؟ لذا اجماع حصولی هم قیمتی نداره مگر اینکه به معصوم، اینجا هم بله همینطوره، این در واقع کلیشه اجماعه، کاریکاتور اجماعه، در مذهب ما اجماع از منابع نیست، منبع مستقل، منابع احکام اعتقادی غیر اعتقادی، عقل قطعی، قرآن کریم و سنت، اینه. ولی حالا همون مقدار اجماع که اونجا عرض کردیم اینجا میشه رو کرد، یعنی بگیم که با تنقیح منات، اونجایی که مناتش واحده، ما حدسا کشف کنیم. اگر کشف کنیم که معصوم درشه چرا؟ بله، اگر کشف کنیم، مبنا مختلفه، مثل مرحوم شیخ الطائفه که قائلن بر اساس لطف یه نوع اجماع دخولی، یا بعضی ها اجرا اجماع تشرفی، در اصول اینا بحث شده، آیا اجماع شیعه کاشف از قول معصوم هست یا نیست؟ اگر نزاع در این است که هست یا نیست، صغروی است، ولی اگر هر کس گفت بله این کاشف از قول معصوم هست، همه علمای ما دیگه آن معتبره، اما کاشف بودنش محل اجماع، مورد اجماع نیست، مورد اختلافه. مرحوم شیخ الطائفه قائل بود از قدما، بعضی از متأخرین معاصرین هم به اجماع تشرفی قائل هستند، نه به اجماع دخولی که امام در بین اونها باشه. بعضی هم که اصلا قائل نیستن، میگن نه ما چه این اجماعی را بله اون میشه تشرف، اما از راه دخولی نمیشه، ممکن از راه تشرف درست کنن. اونایی که گفتن تشرفی برای همین گفتن که در بین این مجمعین میدانیم امام نیست، ولی رأی امام رو کشف میکنیم، تشرفی به این میدیم. حالا برانه میگه مبنا مختلفه، بعضی قائل هستن بعضی قائل نیستن، فی محلهی در علم و اصول این بحث میکنیم. نه کشف کردیم، یعنی میگیم دیگران این نظر را دارن. از کجا میگید این نظر را دارن؟ از راه کشف ملاد، میخوام رأی دیگران را کشف کنیم. میگه آقا مگه حسن شما کشف کردیم؟ میگه نه. میگه ولی میتونم بگم دیگران همین رأی را دارن. بله آره فعلا مخاطب حالا فعلا پیامبر چرا پیغمبر به نبوت معتقد نبوده؟ شریعت پیغمبر رو قطع نکنید. پیغمبر خودش به نبوت معتقد بوده دیگه. خیلی خوب تنقیح منات میکنم، میگه فرق نمیکنه دیگه، میگه مکلف یجب علیه علم و بل اعتقادات، اساس الاعتقادات و اوله التوحید ثم النبوه ثم المعاد و بقیه. حالا میخواد مخاطب پیغمبر باشه، امام باشه، یا هر کس میخواد باشه، یعنی اول من آمنه به نبوه و نبوتهی هو النبی الاکرم دیگه، مگه اینطور نیست؟ زی ولایت فقیهه، یعنی اولین کسی که به ولایت خودش معتقد باشه باید خودش باشه دیگه، یعنی خودش باید معتقد به ولایت خودش باشه، بقیه هم معتقد باشن. چطور؟ نه این ظاهرن ایشان غیر از این دیگه در واقع مالای الله صاحب و هستا، اصلا مخالف این بود، چون گفتن اصلا نمیشه، چون نبوت نیست مثلا معاد نیست. خب اشکال دیگری که بر مخیال میکردم آقای آلیپور میخواد این اشکال رو وارد کنه، به این اشکال رو مطرح کردن، گفتن که آجان اصلا مخاطبه در این آیه پیغمبر اکرمه، حالا چه ربطی به سایرین داره؟ الان بحث ما راجع به عموم المکلفینه، اینجا خطاب به پیغمبر فرمود از فعلم انه لا اله الا الله. اینم یک اشکاله که مخاطب در آیه شریفه پیامبر اکرم است، بنابراین نمیتوانیم ما این را راجع به عموم المکلفین سرایت بدیم و منطبق کنیم. خب در این به این اشکال پاسخ دادن، گفتن آقا این اجماع داریم که این از مختصات پیغمبر نیست، ما یک دقت به یک اساس هستا، یعنی اصل اولیه این است که اگر ما حتی در قرآن یا در سنت حکمی داریم که مخاطبش پیغمبر باشه، اصل اولیه این است که این از خطابات خاصه نیست، یعنی این همه مکلفین را شامل میشه، این قاعده اولیه است. حالا میدانیم که پیغمبر احکام خاص هم داره فی الجمله، یعنی علم اجمالی داریم که پیغمبر بعضی از احکام مختصه داشته، میگه اون در این مقام خلاف اصله، الاصل و عدم الاختصاص الا ما ثبت بالدلیل، مثل مثلا فرض کن صلات اللیل که حالا واضحه، یا مثلا بحث جمع بین همیشه همسرانه مثلا بیش از 4 تا یا غیر ذالک، اینا دیگه از مختصه، اینا دلیل بود. خب پس بنابراین این از مختصات سایر مکلفه نمیشه. جواب میدهد که این از مختصات نیست، یعنی همونهاییست که دلیلی بر اختصاص نداره، توحید از اون احکام مشترک است. میدانیم عموم المکلفین باید مؤمن به توحید باشن، پس لیس من احکام خاص پیغمبر اکرم که اشکار بگیرید به این معنا. بله حالا اگر کسی بگوید که خب به پیغمبر اکرم فرموده است فعلم، درسته؟ اون علمی که در توان پیغمبر است دیگران ندارن. این علمی که از پیغمبر خواسته شده که بقیه که ندارن که. پس اگر بخوایم این را به دیگران تسری بدهیم تکلیف مالایطاق میشه. فعلم علمم یه تناسب و بکر مناسب شما هست. حالا اگر بگیم که نه همه، اون وقت میشه تکلیف مالایطاق. این را چی جواب بدهیم؟ چی؟ آها، آفرین. یعنی بگوییم اصل علم به توحید مشترک عام، درجه علم به توحید مختص، با هم تعارض هم نداره. اصل معرفه و اصل علم به توحید عام است، توحید عام است، ولی که اون مرتبه علم در توان هر کس هر چقدر توان داره، پیغمبر اون عالی ترین نشداره، خب مختص به ایشان میشه. پس این اشکال وارد نیست که بگوییم علم بله اونجا را شما معتقدید که استعداد نه میگم میدونم خب ما هر معیدی هم قبول نداریم، بعد معیدی باشه که قبولش داشته باشیم. حالا میخوام ببینم شما معتقدید که علم آدم الاسما بالفعل است یا به شأن است؟
به
شأن. این چه فضیلتیه برای نه دیگه این نفرمایید این را اونه که برای حضرت آدم سلام الله علیه انجام شده فعلیت داشته.
نه برای پیغمبر فعلیت پیدا می‌کنه.
خب
فعلیت پیدا می‌کنه برای اصحابی ها اصلاح
فعلیت پیدا می‌کنه. برای مثلا شریعاتی با اصلاح مامانی خب بس اونا رو نمیشه شاهد آورد، چون که اونجا فعلیت مراده. منتها بقیه آدم ها که اولاد حضرت آدم باشن غیر از خواص اولادها متعارف میگیم اینا فی قدرتهم و استطاعتهم، لذا اینا باید این مسیر را برگزینن برن دنبالش. از اونی که پدرشون داشت بالفعل داشت اینا زحمت بکشن یه مقداری به دست بیارن، اونجا اینا میگیم. اما در مانند فی میفهمد شما همه باید بالفعل باشید، یعنی نیاز هست، پس قوه نیست. اینجا فعلم هست، یعنی یجب علیک تحصیل العلم، نه اینکه یجب علیک ان. نگاه کنید اصطلاحات رو درست به کار ببریم. اینجا الان بحث قوه و استعداد نیست، بحث تحصیل بالفعل علمه. منتها لل علم الواجب تحصیل اون مراتب فهم کنه، با اینکه بگوییم که بالقوه است و بالفعل، یا بگوییم نه اینجا بالفعل است لهون مراتب. ببین دو تاست، این دو تا اصطلاحات رو نباید جابجا به کار برد. اینجا مراد علم بالفعل است، و علم داشته باشه، نه اینکه بگه حالا بعد پیدا میکنم. داشته باشه، میخواد اعتقاد داشته باشه، میخواد مؤمن باشه. یه توقف علی العلم، اون تو العلم لكل شخص حسب استطاعته. پس این اشکال وارد نیست. اصل العلم مشترک، درجه العلم بالنبی یختص بالنبی و هر کس هم به قدر خودش. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره. این هم راجع به این اشکال عرض می شود خدمتون
که
ولی جواب ایها الفضلا هذا هو الاشکال من فاضل شاه آبادی و اما الجواب این دیگه یه مول جوابیه که ایاک اعنی و اسم یا جاره. حالا اینا نمیشه گفت، خیلی همه جا نمیشه رو گفت. خب و حالا ایشان جواب میدن بله
بله
حالا جواب این شد که آقای مشتاق زاده میفهمن که این درجه دیگری از اصل العلم تحصیل و درجت اعلا مثلا اینجوری. البته این هم حالا خودش نیاز این داره که ما مبنامون چه باشه. خب یعنی چی؟ انت عالمون یعنی فعلم انه لا اله الا الله، یعنی انت عالمون به انه لا اله الا الله. خب این هم که خلاف ظاهره دیگه. یعنی دلیل میخواد. اصل این است که ما به ظاهر کلام جمله خبری انشاء مگر اینکه خلافش در واقع دلیل داشته. خب این هم پس یه جواب. پس یه جواب این است که بگوییم که زد فی علمک، یه وقت میگوییم که کن ثابتن فی علمک الکامل استدم. خب این هم میشه یه جواب دیگه. این جواب بهتره، یعنی این را بخواهیم با جناب آقای مشتاق زاده بسنجیم این بهتره، چون که یه قضی پیامبر اکرم را بگوییم یه علمی هم بوده که نداشته یه خود مشکل، یعنی مبانی متفاوت هستا، ولی به نظرم در باره پیامبر اکرم این صدق نمی کنه. پر بوده. آره دیگه، حالا ظرفش پر بوده واقعا خالی. آره چرا؟ حالا وحی میاد، حالا الان وارد این بحث بشه، این بحث خیلی پیچیده البته لطیفیه. وحی را کی آورده؟ سوال از حضرت عالی، وحی را بر پیغمبر کی واسطه اش بوده؟ کی آورده؟ آفرین. جبرئیل بالاتره یا پیغمبر؟
پیغمبر
بالاتری به چی هست؟ به رتبه است دیگه. پس پیغمبر بالاتر از جبرئیل در عالم. پس هر چی جبرئیل بلده پیغمبر خودش قبلا بلده. دوست را آدم ها شما چه کار به حضرت آدم داری؟ بله؟ جواب آقای شعبادی مثل اهدن از صراط المستقیم. بله، یعنی شما اهدن از صراط المستقیم. پیغمبر مگه در یومیت نمازم زیاد میخوان دیگه، نماز شب، نماز مستحب فراوان. خب اینا هی میگفت اهدن از صراط المستقیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی من را به راه راست قرار بده، یا در این راهی که هستم این چون به ذات نیست، فقر محض، موجودی که از خودش هیچ نداره، فقیره، دائما باید به اون مبدأش پناه ببره، التجا داشته باشه، یعنی اینی که دارم استمرار داشته باشه، میشه استمرار. پس بنابراین این خطاب پیغمبر باشه، یعنی شما علمی که داری بر علمت استوار بمان، درسته؟ نه، خب مانعی ندارد که بگوییم حالا اگر کسی ندارد چی؟ خب این بالملازمه، نه بالمطابقه، یعنی بالملازمه یدل علی من هو فاقدان یجب علیه تحصیله، چون به کسی که دارد میفرماید نگهش بدار، معلومه لازمه دیگه، کسی هم که نداره میگه تحصیلش کن بالملازمه. پس میتونیم استدلال را تعمیم بدهیم و این اشکال هم حل بکنیم، بگوییم که این خطاب پیغمبر است. این اشکالی هم که آه پیغمبر مگه نداشت؟ نداشت. حالا اگر هم کسی قائل شد که در بحث توحید، نگاه کنید عزیزان، اینا مسائلی نیست که همینجور رو ازش صادر رد بشیم، مبنا داره، یعنی باید اون مبنا رو آدم چکار بکنه؟ تنقیح و تحقیق بکنه، به خصوص در توحید. حالا یه وقت میگوییم که مثلا در جزئیات مسائل عبادی، مسائل اجتماعی غیره، وحی باید تدریجی بیاد و قدرت به ذبنی علما در قرآن هم داریم، توجه فرمودی، وقتی جبرئیل میاد عجله نکن، نمیخواد قرآن رو بخوانی، ولی وقل رب ذبنی علما یه خودی دیگه هم بگو، اگه جبرئیل یه سوره گفتی یه سوره دیگه هم بگو، مثلا رب ذبنی علما. اما در توحید که اساس و شالوده دین و دینداری اینا هست، اول دین معرفت، و اینجا واقعا نمیشه گفت که پیغمبر گرامی اسلام معرفت توحیدیش از ابتدا یه جوری ناقص بوده، حالا هی داره چکار میکنه؟ تکامل پیدا میکنه. این در توحید، در شناخت خدا و اعتقاد به خدا قطعا صادق نیست، ولو در بعضی از امور در حوزه وحی قبول بکنیم، اینجا قابل نیست، پذیرفته نیست. فرقی نمی کند که چه ارشادی بگید چه تب بودی بگید آخر درجه یکیه دیگه. دیگه حکم ارشادی یعنی چی؟ بساس ما اول ارشادی روشن بکنم. بله. خب حالا بالاخره خطاب به کی است؟ ببینید ارشاد ها مشکل حل نمی کنه. مخاطب پیغمبر اکرم است، چون این حکم ها ارشادی بگیرید چه غیر ارشادی بگیرید، بحث این بود که این مخاطب پیغمبره، میشه به دیگران تعمیم داد؟ میگیم بله. سواء کان ارشادی یا غیر ارشادی، اینجا رهگشا نیست، ارشادی بودن نبودن خاطر قطعا هر چیزی را که عقل میفهمد اگر در وحی آمد میشه ارشادی، قاعده کلیست. یعنی هر آن چیزی را که العقل مستقل به فهمه و درکی اذا جاء به الوحی، این میشه چی؟ جای ارشادی دیگه، یعنی عقل میفهمه. مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مثلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الى لا تؤمنون، همه اینا میشه چی؟ میشه ارشادی به حکم عقل، تاکید. ولی راهگشا تو بحث ما نیست. یا اشکال دیگه ای وارد کردن، گفتن این استدلال متفرع بر این است که امر در آیه وجوب باشه فعلا، در حالی که امر احتمال غیر وجوب هم داره. دقت کردیم؟ پس باید ما پیش فرضمون این باشد که ال امر فی الآیه لل وجوب، که اون وقت بگوییم که تحصیل علم واجبه. خب این دیگه جوابش دوستان بلدید، می‌فرمایند که طبق همون اصالت در واقع ظهور که اصل اولیه در امر وجوبه، ولو یستعمل فی غیر الوجوب، ولی که اون دلیل میخواد ما باشیم و امری که وارد است در آیه یا روایت باید بگیم امر وجوبه. این اشکال وارد نیست که بگوییم که یحتمل و غیر الوجوب، اون خلاف ظاهره، دلیل میخواد. این هم یکیش. اشکال دیگری این است که گفتن که اصلا از کجا معلومه که این علم در آیه علم الیقینی مراده؟ نه، ممکن از العلم هو الذی یفید الاطمئنان للیقین، اونی که احتمال خلاف دیگه نداره، یا نباشه. فعلا به این معنا، فعلا یعنی کن مطمئنن فی عقیدته، که به توحید، نه اینکه کن عالما علما یقینیا بالمعنی الاخص، اون یقینه که احتمال خلافش صفر است و محاله. گفتم ممکنه این باشه. اگر این باشه، ما میگن از ظن الاطمئنانی، از ظن العقلایی مفید الاطمئنان، یفید الاطمئنان، پس این فعلا برو شامل میشه. اختصاص بالیقین مصطلح ندارد، یعم الیقین والاطمئنان، یعنی یحتمل که مراد از این فعلم اون چیزیست که یفید و سکون النفس. مرحوم سید مرتضی، اگر یادتون باشه در از ذریعه، مرحوم سید مرتضی علم چطور تعریف فرمودن؟ ایشون شیخ و طایفه یه عده اون زمان، حتی از معتزله عبدالجبار دیگران که علم تعریف کردن، گفتن چیزیست که مفید سکون و نفس است، اونی که آدم نفسش آرامش پیدا میکنه، اینو میگن علم. دقیق فرمودی؟ لذا ممکنه که چنین اشکالی هم بر این وارد بشود. به نظرتون چه میرسه؟ یعنی اشکال وارد کردن، چه میفرمایید شما؟ اینا در حقایق الایمان است، اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم در کتاب حقایق الایمان همون صفحه 57 و 58 اینا آمده، یه وقت رجوع بفرمایید اونجا هست. کتاب حقایق الایمان مشهور است که از شهید ثانی است، الا ما هو المشهور، یعنی مرحوم مجلسی هم در بهار که منابع و مصادرش را ذکر می‌فرماید چیا هست، یکیش هم کتاب حقایق الایمان است، می‌فهمم از شهید ثانی، مشهور اینه. ولی بعضی از اهل تحقیق معاصرین بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این از شهید ثانی نیست، عالمی بوده است در همون قرن زندگی می‌کرده، از هم اسم با همین شهید بوده، شهید ثانی بوده، لذا این اشتباهاً به ایشون چون علم بوده و ایشون خیلی معروف بوده کتاب به او نسبت داده شده. این حالا یک دیدگاهی است، تحقیق کردن بعضی از اهل تحقیق تو تاریخ و اینا جستجو میکنن، تحقیق میکنن،
ولی نهایتا نگاه کنید دوستان، بعضی ها خیال میکنن حالا این به هم میریزه همه چیز رو، مثلا حالا چه شهید ثانی باشه، چه عالمون من علمای شیعه باشه که بالاخره شخصیت برجسته بوده، این کتابش نشان میده که آدم ملایی بوده، اهل دقت و نظر بوده، حالا میخواد شهید ثانی باشه، میخواد هر کسی باشه. یعنی بعضی از مطالب جوری نیست که یعنی اساس بحث رو به هم بریزه. بله در اسناد این نظریه به قائلش یه خودمون احتیاط کنه، اما در اینکه این کتاب حقایق ایمان اینا گفته، این که دیگه درسته که، یعنی اگر گفتیم که حاضافی این کتاب یه نداره، اما اگر گفتیم که قال شهید ثانی اینو میخوام بگیم علا مثلا ماول مشهور، دقت میفرمایید؟ یا مثلا بعضی کتاب نکت و فل اعتقادات مال شیخ مفید معروف است، این نکت فل اعتقادات مشهور و منسوب است به مرحوم شیخ مفید. حالا بعضی ها میگن نه این از شیخ مفید نبوده، حالا باشه شیخ نباشه، از علمای شیعه است دیگه، ادبیات متنش رسین و دقیقه، میخواد از شیخ مفید باشه، میخواد از یک کس دیگه باشه، کتاب از قاموس شیعه خارج نمیشه، از مصادر و منابع شیعه و مصادر منابع علمی. بله در این که نویسندهش که هست یه خورده عرض کردم این تفاوت اینجوری داره، اونجور بحثایی نیست که اساس و شالوده رو به هم بریزه. یه وقتی کسی یه تحقیقی میکنه مثل این بحثی که ما داشتیم که آقا جان اصلا این علمی که در آیات و روایات آمده، علم مخاطبش ملا صدرا و ابن سینا و دکارت و اینا نیستن که شما رفتید دنبال اون بلمن الاخر، این مخاطبش اون اوغلاست، همونی که اوغلا علم میدانن خدا از اونا خواسته است در آیات و روایات، این یه مبناست، این تأثیر خیلی داره، شالوده ایه. حالا اینکه این کتاب مال فلانی از فلانی نیست بحث علمی خوبیه، ولی که اونجور آثار اونچنان زیادی نداره در مباحث علمی. در از کتاب شای چیز آمده این بله. یعنی در واقع این حرف را میشه تأیید کرد میشه رد کرد، این اشکال را که این فعلا لیس العلم به مرادن، کدام علم میگیم مراد نیست؟ اگر بگوید علم مراد نیست از ظنم هست میگیم نه من قبول ندارم، یک کلمه علم به کار رفته فعلا. اما اگر بگوید العلم فی الآیه لا یختص بالعلم ای الیقین بالمعنى الاخص فی المنطق بل یعمه و یعم ما عند العقلاء الذي يسميه الاصوليون الظن الاطمئناني الظن القوي، این میگه درست. متوجه عربی من شدی یا نشدی؟ عربی گل. یعنی میخوام بگم این اشکاله هم وارد هست هم وارد چی نیست. اگر بگوید این فعلا علم مراد نیست ظن هم شامل میشه میگه اشتباه، این اشکال وارد نیست علمه. اگر بگوید مصداق العلم دو تا دو طبقه ایه، یه ساختمان دو طبقه است، یه طبقه نیست، یه طبقه علم اون بالای بالاست که علیقی ملخص، یه طبقه شم این پایین تره که در اختیار مردم هست. اگر اینا بگوییم بگوییم بله از آیه علم مراده، منطقه علم سعی مستاقی داره نه مفهومش، ها مفهومش یه چیز است، ها مفهوم العلم مشترک معنویه مشترک لفظی نیست، ولی مستاقش مراد مثل نور دیگه، نور شم هم نور است، نور خورشید هم نور است، معنا هم یکیه. این را بگیم این حرف قابل دفاع و پس این هم یک دلیل، دلیل هم بحث شد. خلاصه بحث امروز این شد که این آیه شریف فعلا اگر بگوییم مراد از علم لا یختص بالعلم بالمعنى الاخص عند الخواص اهل المنطق والفلسفه، این فعلا شامل حال از شاید خدمتتون که علم میشه، پس بنابراین دلیل بر منکرین نخواهد شد، چون منکرین این علم را به اون معنای اخص گرفتن، یعنی اون ظن الاطمئنانی یا سما ظن اطمئنانی ظن القوی را میگم خارجه. اما اگر گفتیم که نه این از ظن الاطمئنانی علم سعه داره از ذر مستاقی، لذا این اشکال وارد نیست و یعنی این دلیل تمام نیست. این استدلال به آیه شریفه بر انکار حجیت ظن الاطمئنانی الذی نسمیه علمنا با این قیدا، اگر علم بدانیم این استدلال تمام نیست، اگر علم ندانیم تمام است. یه آره محصلش این شد دیگه، حاصلش و صروف تشته شد. از اتاقای محققه شاید که فامیل شریفون چه بود؟ آقای شریفی؟ میدونم این مفاهیم را از کی بگیریم؟ این مفاهیم را که قرآن معنا نکرده، که گفته علم. حالا از کی بریم سوال کنیم که آقا علم یعنی چه، زن یعنی چه؟ کی با سوال کنیم را؟ از عرف دیگه، از مخاطبی. میدونم کدام عقل؟ عقل فیلسوف یا عقل متعارف؟ به کی داده اینه؟ فقط به ملا صدر بن سینا داده، به همه داده. آفرین، همین دیگه، تمام شد. ما به همون عقل و عقلایی که اینا دادن خدا بهشون داده میگیم آقا شما این داره علم میدونین، میگن آره. میگیم خب دعوا حل شد دیگه، فعلا شما رو هم شامل میشه، اون علم خواص هم شامل میشه. اگر گفتن که جناب عالی بایستی مثلا فرض بفرمایید که یک نوری در اینجا به وجود بیاورید که روشن باشه، شما دیگه مختاری تو مصداقش، نگفتن فلان نور. آفرین، احسن، باریکلا، مرحمن به ناصر اینا. یعنی ما هم میگیم حالا حتما نباید این بنده خدا آقای شکل اول بود، استثناء بود یا اخترانی، ازش سوال کنیم. بگیم جناب عالی که این استدلال میکنید کدوم برهانه، حرکت یا حدوثه؟ میگم مثلا برهان و حدوثه، حرکته. میگیم شیبه لخود سغرا و فراش در بر ببینم، میگم اینا بلد نیستم. بگیم بلد نیستی بس خداحافظ، به در نمیخون دیگه، حق نداریم نرو بگیم. همین مقدار که با اون عقل خدادادی فهمید که خدا هست کفایت میکنه دیگه. این تفاصیل و ریزکاریها و اینا رو بگذاریم برای خواص، ما داریم همین رو میگیم، عرض ما هم. خب پس این دلیل تمام شد. انشالله در جلسه آینده با همکاری دوستان ادامه که دوتا دیگه دلیل مونده که بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.